ساعت 12 شنونده برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. دوشنبه 26 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 17 ماه اوت سال 2026 میلادی است. نیمروزتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. دلهای روانشاد هستم و در این برنامه شما رو با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کردیم همراهی خواهم کرد. از جمله مذاکرات ایران و آمریکا هفته هاست که متوقف شده و تفاهم‌نامه اسلام آباد نیز به پایان خود رسیده و احیا نشده است. حقیقتاً دولت زینفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن‌ها را نمی‌شناسد. از تحلیلگران در این باره خواهیم شنید. اما نخست تازه‌ترین خبرها از همکارم رویا کریمی مجد.
سپاسگزارم. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در متن تفاهم‌نامه با آمریکا چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه وجود ندارد. به گفته او یک دوره 60 روزه با امکان تمدید برای گفتگو درباره رفع تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای پیش بینی شده بود. مهلت دو ماهه‌ای که در تفاهم‌نامه اسلام آباد مورد تاکید قرار گرفته بود روز دوشنبه 26 مرداد ماه در حالی به پایان میرسد که ایران و آمریکا در نهایت نتوانستند در مهلتی که خود تعیین کرده بودند به نتیجه مشخص برای توافق برسند. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در یک نشست خبری آمریکا را به نقض فاحش تفاهم‌نامه متهم کرد. او گفت که به دلیل نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا هیچ گونه گفتگوی آغاز نشد و در نتیجه بحث مهلت نیز کاملا موضوعیت خود را از دست داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین طولانی شدن مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز را ناشی از پیچیدگی موضوع، تعداد بازیگران و تلاش برخی کشورها برای اخلال در روند مذاکرات دانست. نزدیک به یک ماه پس از بازداشت آریا کسایی و الهه نقیلو، دو طراح گرافیک، دوستان و نزدیکان آنها خواستار اعلام علنی اتهامات و دسترسیشان به وکیل مستقل شدند. در بیانیه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده است، این دو هنرمند 28 تیر ماه در جریان جلسه کاری با حضور دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه در منزل آریا کسایی بازداشت شدند و از آن زمان به وکیل مستقل دسترسی نداشتند. نویسندگان بیانیه از مقام‌های فرانسه نیز خواستند درباره این پرونده پیگیری کنند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اخیراً فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله خارجی متهم کرده اما در اطلاعیه خود نامی از این دو هنرمند نبرده است. مقام‌های قضایی نیز تاکنون درباره اتهامات آنها توضیحی ندادند. روزنامه والستریت ژورنال گزارش داده است که رهبران جمهوری اسلامی ایران برخلاف امید دولت دونالد ترامپ به کاهش تنش پس از امضای تفاهم‌نامه خرداد ماه، دو ماه گذشته را صرف آمادگی برای درگیری گسترده‌تر کردند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، مقام‌های ایران این تفاهم را فرصتی احتمالی برای آمریکا و اسرائیل برای تجدید قوا و آماده شدن برای حمله بزرگتر تلقی کردند. والستریت ژورنال به نقل از مقام‌های ایرانی و عرب می‌نویسد سپاه پاسداران نفوذ بیشتری بر یافته، تولید موشک و پهپاد افزایش پیدا کرده و فعالیت‌های ضد جاسوسی گسترش یافته است. به گزارش این روزنامه، حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و گسترش درگیری به دریای سرخ نیز بخشی از راهبرد تهران برای افزایش هزینه جنگ برای آمریکا و متحدانش ارزیابی می‌شود. تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا که در خرداد ماه در پاکستان به امضا رسید، اکنون پایان یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از امضای توافق مشترک دفاعی میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان استقبال کرد و آن را گامی بزرگ، جسورانه و مهم توصیف کرد. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت از امضای این توافق بسیار خوشحال است و افزود این تحول نشان می‌دهد کشورهای خاورمیانه در حال نزدیک‌تر شدن به یکدیگر هستند و می‌توانند به شکلی معنادارتر از خود دفاع کنند. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان روز جمعه 16 مرداد در مکه توافق دفاعی مشترکی امضا کردند که هدف آن تقویت بازدارندگی جمعی عنوان شده است. در این توافق همچنین تأکید شده که حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور حمله به همه آنها تلقی می‌شود. و آخرین خبر این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد به پیت هگست وزیر دفاع دستور داده است رزمایش‌های مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش یابد. او در تروث سوشال این رزمایش‌ها را پرهزینه و حامل پیامی نامناسب و خصمانه برای کره شمالی توصیف کرد و گفت به دلیل رابطه خوبش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی چنین تصمیمی گرفته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از رویا کریمی مجد می‌شنیدید.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید
و ممنون که شنونده همیشگی ما هستید. بشنوید که امروز بازه زمانی 60 روزه‌ای که در تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده‌ای مورد اختلاف و در رأس آنها برنامه اتمی ایران پیش بینی شده بود به پایان خود رسید. ایلیا جزائری همکارم که اخبار مرتبط رو به دقت دنبال کرده هم اکنون با ما همراهه. ایلیا، آیا مقامات دو کشور در این باره اظهار نظری کردن، موضعی اتخاذ کردن؟
الهه، دقایقی پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران داشت صحبت میکرد، ازش پرسیدن، گفت که در متن تفاهم نامه اسلام آباد، البته به این موسوم است و رئیس جمهور دو کشور امضا کردن، در مقر خودشون این تفاهم نامه رو خرداد ما گذاشته، میگه که واژه مهلت وجود نداره در این بار، در این تفاهم نامه که مهلتی نیست، ولی میگه خب قرار بوده که ظرف 60 روز و قابل تمدید به تفاهم برسن، به توافق نهایی برسن. در این زمینه اما آمریکا هست که این تفاهم نامه رو نقض کرده با حملاتی که شروع کرده، با اقداماتی که انجام داده، که البته ترامپ اعلام کرد بعد از چند روز که ایران میگه برخلاف توافقات صورت گرفته با عمان کشتی از مسیر رد نمیشن که مورد توافق تهران به مسقط باشه، آقای ترامپ اعلام کرد که تعلیق کرده، لغو کرده یا به پایان رسیده مسئله تفاهم نامه. میگه که این مهلتی وجود نداره، این آمریکا است نقض کرده و خودش باید برگرده. الان پیشتر هم چند روز پیش که برخی خبرهایی منتشر شد به نقل از منابعی که منطقه‌ای بودن، بعضیشون غربی بودن یا حتی پاکستانی، میگفتن که ایران و ایران آمریکا توافق کردن برای تمدید این مهلت 60 روزه، که البته جمهوری اسلامی اعلام کرد که همچین چیزی وجود نداره و اصلا شروع نشده بود اون 60 روز که بخوایم ما الان اون رو تمدید بکنیم. این اختلاف دیدگاه هست در این زمینه و اختلاف نظر و اختلاف اینکه چه کسی نقض کرد تفاهم نامه رو، چون ایران و آمریکا همدیگر رو متهم می‌کنن. ایران میگه که آمریکا با مداخله‌اش در مسئله تنگه هرمز این نقض کرد تفاهم نامه رو، بایستی تعهدات دیگه داشت که اونها رو انجام نداد. آمریکا هم میگه جمهوری اسلامی با اقداماتش در تنگه هرمز این تفاهم نامه رو نقض کرد.
ایلیا، بیا بپردازیم به این که آمریکا میگه سیاست فشار اقتصادی حد اکثری علیه ایران رو میخواد در پیش بگیره. خب جمهوری اسلامی با این موضوع چه کار خواهد کرد و چگونه تعامل خواهد کرد؟
برای کسی پوشیده نیست که وضعیت فشار اقتصادی که برای ایران هست بسیار شدید است. رئیس جمهور ایران آقای پزشکیان چند بار صحبت از این کرده که مثلا بنزین نمیتونیم وارد بکنیم، الان مسئله گرانی ها و تورم هست. بعد از روز گذشته معاون اول رئیس جمهور آقای محمد رضا عارف در این مورد صحبت کرده، در مورد گرانی هایی که باید مهار بشن. اما امروز آقای بقایی گفته که این مسئله جدی نیست و پیشتر هم آقای ترامپ در دولت اول خودش با پیشبرد سیاست فشار حداکثری رو امتحان کرده بود و به نتیجه نرسیده بود. این ادعا رو داره میکنه که سیاست آمریکا نمیتونه تاثیرگذار باشه و تأکید میکنه که جمهوری اسلامی با این سیاست هم موضعش تغییر نخواهد کرد. اگرچه آقای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی هم هست، روز گذشته صحبت از این کرد که باید مقام های جمهوری اسلامی باید بتونن محاسبات درست داشته باشن و تصمیم های درست بگیرن تا به گفته او پیروزی هایی که در گذشته داشتن، پیروزی سیاسی و نظامی در جنگ رو بنا به تعبیر خودش بتونن به نتیجه برسونن.
ایلیا، ایران و عمان همچنان بر سر موضوع رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز که دارن مذاکره میکنن. هفته پیش هم اعلام شده بود که دو طرف در حال نزدیک شدن به تفاهم نهایی در مورد این موضوع هستن. حالا چرا تا کنون اعلام توافق به تأخیر افتاده است؟
آقای بقایی امروز که صحبت میکرد میگه توافقاتی که تا الان حاصل شده بر سر مسیرهای رفت و آمد کشتی هاست، اما به گفته اون موضوع پیچیده‌تر از این حرف هاست. مسئله سازوکار هست، مسئله وجود کشورهای ذی‌نفع هست که باید اونها هم بتونن در این توافق بپذیرن اون رو، و مسئله به گفته او کشورهایی که دارن کارشکنی میکنن و میگه اینها جز از عواملی هست که باعث شده تا الان بسته یک قرار هست اعلام بشه، گفت فقط مسئله رفت آمد یک بسته است به تأخیر بیفته.
ایلیا، فرصت کمی داریم. بیش از 5 ماه از سقوط جنگنده ایرانی در قطر میگذره. حالا جمهوری اسلامی گفته چیزی گفته که چرا موضوع سرنوشت خلبان ها رو تا کنون اعلام کرده؟
الان اعلام کرده اخیراً که مثلا خلبانان در اسارت با باز از سخنگوی وزارت خارجه که پرسیدم میگه مسئله این هست که ما در این 5 ماه همواره میخواستیم بپرسیم ماجرای سرنوشت اینها رو، مقام های قطری از زیر پاسخ فرار میکردن. این ادعای است که آقای بقایی مطرح میکنه. ادعای قطری ها این هست که نه، ما از اول بهشون میگیم که بیان دنبالشون بگردیم، ولی خب جمهوری اسلامی هست که نمیپذیره همکاری
در این زمینه. جمهوری اسلامی بره در قطر و دنبال خلبان ها بگرده
برای یا تفاهماتی انجام بدن یا با هم برن برای جستجو، اینها چیزا هست که قطر مطرح کرده. آقای بقایی رد میکنه سخنان سخنگوی وزارت خارجه قطر در این باره، میگه جمهوری اسلامی همواره خواستار همکاری برای این هاست و تا وقتی که سرنوشت اینها مشخص نشه جمهوری اسلامی معتقده که اونها در اسارت هستن.
سپاسگزارم. با ایلیا جزائری همراه بودیم. و اما مذاکرات میان ایران و آمریکا چند هفته است که عملاً متوقف شده و هیچ پیشرفتی هم در احیای تفاهم‌نامه قبلی دیده نمی‌شود. این وضعیت در حالی است که هنوز یک آتش‌بس رسمی پایدار نیز میان دو طرف اعلام نشده و تنش‌ها در تنگه هرمز هم ادامه دارد. در این شرایط آمریکا از افزایش فشارهای اقتصادی در روزهای آینده خبر داده و ایران نیز همچنان بر شروط خود پافشاری می‌کند. همکارم رضا جمالی در همین رابطه ارزیابی علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن را جویا شده.
نخست باید توجه بکنیم که اون مهلت 60 روزه برای تفاهم نامه بود و موضوع فراتر از آتش بس بود، چون پیش از اون هم یک نوع آتش بس دو فاکتوی غیر رسمی برقرار بود. برای مبنا پایان این هم لزوماً نمیتونه به بازگشت به جنگ معنا پیدا بکنه. اما واقعیت اینه که اتفاقاتی که بر روی میدان هست و واقعیت هایی که وجود داره در دو طرف چندان شانس زیادی نمیده ما دوباره شاهد درگیری های نظامی باشیم، چون این تفاهم نامه که عملا بعد از هفته دومش دچار فروپاشی شد و در وسط اون هم درگیری نظامی رخ داد.
آقای افشاری، حالا اینکه ایران داره این جنگ و این تنش رو برای آمریکا فرسایشی میکنه و اینکه آمریکا فعلا فشار اقتصادی رو کارآمدتر از حمله نظامی در این مقطع میدونه، از نظر شما کدوم کارآمدتره، دست کم در بازه زمانی کوتاه مدت؟
از ناحیه آمریکا دو عامل اصلی هست. اولین اینه که برخورد نظامی چیزی رو برای آمریکا عوض نمیکنه. به نظر میرسه که این ادراک بیشتر حاصل شده در کاخ سفید. عامل دوم کمبود تجهیزات نظامی هست که با توجه به آرایش تهاجمی چین در آسیای شرقی، این از لحاظ موازن قوای استراتژیک برای آمریکایی‌ها نگران کننده است. بنابراین ترامپ فعلا برنامه‌اش تشدید و حفظ فشار اقتصادی هست تا از اون طریق نتیجه بگیره. ناحیه جمهوری اسلامی هم خب همیشه در موضع دفاعی بوده، اما الان مشکلی که خب به وجود اومده که برای جمهوری اسلامی کار رو سخت میکنه که بخواد وارد درگیری نظامی نشه، این هستش که قیمت نفت در محدوده 86-87 دلار باقی مونده و این محدوده اون فشار لازم رو ایجاد نمیکنه تا جمهوری اسلامی به خواسته های مد نظرش برسه.
آقای افشاری، در کنار مشکلاتی که در حوزه خارجی ایران باهاش روبروست، در داخل این ادامه اجرای برخی سیاست‌های سختگیرانه از اعدام مخالفان و معترضان گرفته تا مثلا برخورد با کافه‌داران و پیگیری قانون حجاب و عفاف و یا همین مصوبه تازه مجلس تحت عنوان طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، با توجه به مشروعیت بسیار شکننده‌ای که حاکمیت بعد از اعتراضات دی ماه سال گذشته با اون روبروست، پیگیری چنین سیاست‌هایی با چه اهدافی داره انجام می‌گیره؟
خب این سیاست‌ها ادامه وضعیت موجود هست و همون عملکرد تاریخی جمهوری اسلامی و قابل پیش‌بینی هم بود که اونها این بحران خارجی رو رد بکنن، بعید هستش که به سمت بازنگری در سیاست‌های داخلی برن. اونها چون احساس میکنن بعد از اون اعتراضات دیماه و گسترش شکاف بین ملت و حکومت در موضع ضعیفتری میتونن باشن، سیاست مشت آهنی رو انتخاب کردن. وقتی فردی مثل با مختصات حسین طائب میاد بشه رئیس سازمان بسیج، این پیام روشن هستش که کماکان میخوان با اقتدارگرایی سیاسی، با افزایش برخوردها با سخت‌تر کردن شرایط بر کنشگران سیاسی و مدنی و سوء استفاده از جنگ و وسایل امنیتی فضا رو بسته‌تر بکنند. با توجه به اینکه رهبری جدید هم در جمهوری اسلامی اومده، یک دستر بکنن اون خالص سازی ها رو در مسیر جدیدی راه بیاندازن و حتی بهره برداری هم بکنن که یک سری رقبای داخلی رو هم یا حذف بکنن یا با حاشیه برن.
آقای افشاری، یه دو صدایی یا یه دو قطبی الان برای پذیرش همون تفاهم نامه اولیه اسلام آباد در داخل ایران به گوش میرسه. مشخصا بارها شنیدیم در روزهای گذشته از طرف مسعود پزشکیان، حتی محمد باقر قالیباف هم به نوعی همدلی و همسویی نشون داده با این تفاهم نامه اسلام آباد. الان به نظر شما مهمترین موانع در داخل ایران برای بازگشت به اون تفاهم نامه اولیه‌ای که در اسلام آباد به دست اومد چه هست؟ آیا رهبر تازه جمهوری اسلامی همچنان میتونه مانع باشه یا همین جریان‌های معروف به هسته سخت نظام؟
کماکان مانع اصلی دولت ترامپ هست. یعنی اگر دولت ترامپ به مفاد تفاهم نامه اسلام آباد پایبندی واقعی و جامعه خودش نشون بده، بعید میدونم از ناحیه جمهوری اسلامی مانعی برای بازگشت باشه.
منظورم بیشتر این اظهارات ذوالقدر بود پیش از مرکه دبیری شورای عالی امنیت ملی که چند تا خواسته اضافی مطرح کرد به تفاهم نامه اسلام آباد.
بله، خب این در اصل نظرات که ذوالقدر داده بود را در ادامه رضایی تا حدی اون رو تعدیل کرده. خب اون نگاهی رو میده که در اون مجوزی که مجتبی خامنه‌ای داد اومده بود دیگه، آن نظر دیگری که داشته و از اون صرف نظر کرده بود و اجازه داده بود بر مبنای تصویب شورای عالی امنیت ملی تفاهم نامه امضا بشه و اونجا به صراحت گفت بین پزشکیان و رئیس جمهور آمریکا این امضا شده. خب اون نگاه الان با توجه به موانعی که در عمل رخ داد تا حدی دست بالا رو ایر پیدا کرده، یعنی اصلا اومدن رضایی در دبیرخانه شوام هم در همین چارچوب هستش. منتها باز میگم اگر از ناحیه آمریکا اون مشکل برطرف بشه با توجه به تنگناهای اقتصادی که جمهوری اسلامی داره، به نظرم کما بیش باز نگاه غالب در جمهوری اسلامی و به خصوص با مصلحت اندیشی تاکتیکی نهاد ولایت فقیه این اتفاق بیفته. ولی خب الان اون کسانی که میگفتن با ترامپ نمیشه توافق کرد، الان خب زورشون بیشتر شده توی نظام.
علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
نزدیک به یک ماه از بازداشت دو طراح گرافیک در پی دیدارشان با افرادی مرتبط با سفارت فرانسه در تهران می‌گذرد و اکنون بستگان آنها در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، خواستار انتشار علنی جزئیات اتهامات این دو و امکان دفاع توسط وکیل مستقل شدند. همبود، کانون مستقل هنرمندان و کنشگران، پیشتر خبر داده بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آریا کسایی، طراح گرافیک سرشناس و بنیانگذار استودیو کارگاه را در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت کردند. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
آریا کسایی نامی آشنا در حوزه طراحی گرافیک ایران است. از بنیانگذاران استودیو کارگاه، یکی از مهمترین استودیوهای طراحی گرافیک در تهران. الهه الیه نقیلو نیز همکار او و طراح گرافیک است. و این دو در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت شدند و پس از مدتی سکوت خبری برخی نزدیکانشان درباره بازداشت آنها خبر رسانی کردند. حال که حدود یک ماه از این بازداشت گذشته، جمعی از دوستان آنها در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگویند بازداشت این دو گرافیست در منزل آریا کسایی در زمانی رخ داده که دو دیپلمات فرانسوی نیز در آن مکان بودند. وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این رخداد گفته بود که دو دیپلمات این کشور در تهران مورد بازجویی و برخورد خشونت‌آمیز قرار گرفته و سپس از ایران خارج شدند. دلیل آنچه بر این دو دیپلمات گذشته بود تا این روز مشخص نبود. حال بنابراین بیانیه اخیر مشخص شده دو رخداد بازداشت گرافیست‌ها و برخورد با دیپلمات‌های فرانسوی و انتقادهای تهران و پاریس علیه یکدیگر در هفته‌های اخیر از چه قرار است. در این بیانیه آمده که آریا کسایی 46 ساله و الهه الیه نقیلو 36 ساله در جریان یک جلسه کاری در تهران بازداشت شدند. جلسه‌ای که به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران انجام شده و دو نماینده سفارت، رایزن فرهنگی و یک دیگر از کارمندان این بخش در این جلسه حاضر بودند و محور گفتگو پروژه ویلا زدیک بوده است. این پروژه بنابر بیانیه در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی سفارت فرانسه تعریف شده بود و طرحی برای اقامت هنرمندان است. پروژه از شیوه های رایج همکاری و تبادل هنری که در کشورهای مختلف انجام می شود و قرار بوده دو گرافیست ایرانی برای طراحی بصری با این پروژه همکاری کنند. بیانیه جمعی از دوستان و نزدیکان آریا کسایی و الهه نقیدو دو روز پس از آن منتشر شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه بدون اشاره به بازداشتان‌ها و با اشاره به موضوع دیپلمات‌های فرانسوی اعلام کرد که مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد کشف شده از محل قرار به گفته وزارت اطلاعات عناصر بیگانه با متهمین است و پروژه در جریان را موذیانه خوانده و می‌گوید اهداف آن نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال ایران بوده است. بنابر اعلام وزارت اطلاعات، قراردادی در میان اسناد کشف شده وجود دارد که امضای سفیر فرانسه در آن دیده می شود. اما در بیانیه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زدیک باشد، این قراردادی معمولی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو گرافیست را در این پروژه مشخص می کند. نویسندگان این بیانیه بنا به درخواست خانواده دو بازداشت شده تاکنون جزئیات را علنی نکرده بودند به امید اینکه آنها آزاد شوند، اما انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات آنها را ناگزیر کرده که بگویند سکوت خود را می شکنند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته است تا همه جوانب به این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنند. وزارت خارجه فرانسه هنوز درباره این بیانیه و جزئیات تازه منتشر شده اظهار نظر نکرده است.
از هانا کافیانی می شنیدیم. و اما مجلس ایران طرحی را با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده که دامنه‌ای بسیار فراتر از جاسوسی دارد. از مصاحبه با رسانه‌های خارجی و فرستادن عکس، فیلم و اطلاعات برای رسانه‌های خارج از کشور گرفته تا همکاری‌های دانشگاهی، فعالیت سازمان‌های مدنی و ارتباط با نهادهای بین‌المللی، همه و همه در این طرح گنجانده شدند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی پیشتر از وجود یک حفره امنیتی جدی در ساختار حکومت سخن گفته بودند، حفره‌ای که امکان نفوذ در سطوح بالا را فراهم کرده است. کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که مهمترین و نگران کننده ترین مسئله در این طرح تصویب شده چیست؟
نگران کننده ترین مسئله به نظر من اینه که یک همچین طرحی، یعنی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش، البته به دلایل مختلف من معتقدم ایران از نظر موقعیت ژئوپلیتیکش کره شمالی نخواهد شد، ولی حکومت تلاشش رو داره میکنه که این انزوا صورت بگیره که مثلا شهروند ایرانی، چه شهروند خبرنگار، چه روزنامه نگار، چه یک پژوهشگر دانشگاهی جرأت نکنه با دانشگاه‌ها، با جامعه مدنی، با رسانه‌های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه. در واقع مرز بین نفوذ واقعی و ارتباط عادی شهروندان با دنیا رو عمدن مخدوش میکنه. ببین توضیح بیشتری بدم، گفتید خطرناکترین بخش، به نظر من همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه‌های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا، اطلاعات، اینها رو همه جرم‌انگاری میکنه. این ماده فقط روزنامه‌نگار حرفه‌ای رو که هدف قرار نمیده، شهروند عادی رو هم هدف قرار میده. یعنی کسی که از سرکوب خیابونی برای مثال فیلم میگیره، یا خانواده‌ای که فرزندش اعدام شده، عزیزش اعدام شده، با رسانه خارجی حرف میزنه، کارگری که برای مثال از اعتراض صنفی کارگران یا بازنشسته ها توی خیابون گزارش میفرسته، دانشجویی که گزارش صنفی میده، اینا همشون میتونن برن زیر عنوان همکاری با رسانه معاند یا مخدوش کردن امنیت و تعقیب بشن. یعنی حکومت در واقع میخواد حق گفتن و حق دیده شدن رو امنیتی بکنه. یه نکته دیگه کوچیکی هم که هست که بازم خیلی نگران کننده است، بخش مربوط به دانشگاه های یا همکاری های علمیه، اینم خیلی خطرناکه. اینکه وزارت اطلاعات فهرست دانشگاه ها و مؤسسات خارجی مجاز رو بیاد تعیین بکنه، علم هم یعنی بعد از فیلتر امنیتی عبور بکنه، این کشور ایران رو از جهان علمی جدا میکنه، جوان ایرانی رو، دانشجوی ایرانی رو میبره توی یک انزوای فکری، انزوای آموزشی. بنابراین من فکر میکنم مسئله اصلی اینتر اصلا مقابله با نفوذ نیست، مسئلهش گسترش کنترل امنیتی روی زندگی مدنی ایرانی ها. یعنی داره حکومت یه ابزار قانونی میسازه تا ارتباط هر شهروندی رو با جهان مشکوک بکنه، قابل تعقیب بکنه، قابل مجازات بکنه.
اما آقای غفوری، این دقیقاً برخلاف موردی هستش که مقامات جمهوری اسلامی خودشون به اون اذعان داشتن و گفتن یک حفره امنیتی جدی در ساختار نظام وجود داره، حفره‌ای که حتی منجر به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در اولین روز جنگ 40 روزه شد. چرا به جای پاسخگو کردن نهادهای امنیتی و شناسایی این عوامل نفوذ در ساختار قدرت، دامنه مظنونان عادی رو تا روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و حتی شهروندان عادی گسترش دادن؟
خب تو جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین فرار میکنه. یعنی وقتی مقام‌های حکومت خودشون از حفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی، تصمیم امنیتی اینا همه رو بدونه، یعنی مشکل که تو خیابون و رسانه و دانشگاه که نیست، که توی خود دستگاه امنیتی. حالا جمهوری اسلامی به جنگ بپرسه چه کسی در ساختار قدرت نفوذ کرده، میپرسه کدوم روزنامه نگار با روزنامه خارجی حرف زده. به جنگ اطلاعات سپاه رو، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی رو، امنیتی رو پاسخگو بکنه، میبره دامنه سوءزن رو به استاد دانشگاه، دانشجو، فعال مدنی، هنرمند، اونجا گسترش میده. دلیلش هم ببینید روشن، اگه قرار باشه حفره واقعی بررسی بشه، پای خود نهاد امنیتی میاد وسط، پای ناکارآمدی میاد وسط، فساد میاد وسط، رقابت‌های درون حکومتی میاد وسط، شبکه‌های قدرت باز میشن، حکومت نمیخواد این مسیر باز بشه. پس کاری که میکنه اینه، بحران امنیتی رو اجتماعی میکنه. یعنی میگه همه مظنونن مگر اینکه خلافش ثابت بشه، و خب برای حکومت فایده داره دیگه، اولا که مسئولیت رو از نهادهای امنیتی برمی‌داره، دومی که جامعه رو بیشتر کنترل میکنه، به بهانه نفوذ دهن رسانه رو میبنده، دادگاه میبره دانشجوها رو، دانشگاه رو میترسونه، خانواده‌های دادخواه ساکت میکنه، و همونطور که گفتم شهروند از ارتباط با جهان باز میداره. یعنی این طرح اصلا قرار نیست خفته امنیتی رو ببنده در بالا، قراره که قفل بزنه بر دهان مردم.
و آقای غفوری، هرچند که قرار هستش که این مصوبه به تصویب شورای نگهبان هم برسه، که البته فکر نمی‌کنیم در اونجا تغییر زیادی درش ایجاد بشه با توجه به سابقه ای که از شورای نگهبان داریم، اما یه مفاهیمی در این مصوبه به کار رفته که تفسیر موسع داره از اتفاقات، مثلا رسانه معاند، مخدوش کردن اعتماد مردم یا نشان دادن چهره سیاه از ایران. آیا این طرح عملاً با این شیوه نگارش یک اختیار نامحدودی رو در اختیار وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادگاه‌های انقلاب برای برخورد سلیقه‌ای با هر گونه انتقادی رو نمیده؟
حقیقا خطر اصلی همینه. توی حقوق کیفری حقوقدان میگن قانون باید روشن باشه، دقیق باشه، قابلیت تفسیر به رأی یا همون که شما گفتین تفسیر موسع نداشته باشه. یعنی شهروند باید بدونه چه کاری جرمه، چه کاری جرم نیست. توی این طرح یه سری عبارتایی به کار رفتن، به قول فرنگی ها میگن ویگ هستن، گلوگشادن. مثلا رسانه معاند یعنی چی، نهاد بیگانه یعنی چی، مخدوش کردن اعتماد مردم کی اینو تفسیرش میکنه، نشان دادن چهره سیاه از ایران یعنی چی، تعریفش چیه، همکاری غیر مجاز یا مثلا اقدام در راستای اهداف دشمن، کی میاد یک اقدام رو تشخیص بده در راستای اهداف دشمنه یا نه، اینا تعریف دقیق حقوقی ندارن دیگه، ابزار تفسیر امنیتی هن. ببینید وقتی واژه مبهم باشه یا ترکیب عبارت مبهم باشه، قدرت تشخیص از قانون به ضابط قضایی منتقل میشه. در واقع همون بازجو هر کاری بخواد میتونه بکنه. یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دادگاه انقلاب میتونن تصمیم بگیرن خودشون برای خودشون چه چیزی مصداق جرمه. یک گزارش درباره مثلا فقر تو ایران میتونه بشه سیاه‌نمایی، دقیقاً مصداق همین قانون بشه. یه مصاحبه در مورد اعدام میتونه بشه همکاری با مثلا رسانه معاند. پژوهش دانشگاهی میتونه بشه نفوذ. شما بگید آقا خوشسالی، بحران آب، فساد در مثلا آبرسانی میشه مخدوش کردن چه میدونم اعتماد عمومی. این یعنی که قانون به جای اینکه حمایت بکنه از شهروند داره برعکس میشه، تبدیل میشه به چماق روی سرش، اونم چماق سلیقه‌ای. خب شهروند که نمیدونه کدوم حرفش ممکنه جرم بشه، خودش رو سانسور میکنه. استاد دانشگاه خب کمتر با دانشگاه دیگه اصلا ارتباط میگیره، میگه بیکار که نیستم، سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده. خبرنگار میترسه بعضی از سوالا رو بکنه. هنرمند، سینماگر، فعال مدنی، خانواده زندانی، خانواده دادگاه کمتر حرف میزنه. و این دقیقاً همون چیزیه که حکومت استبدادی مثل جمهوری اسلامی میخوان دیگه. یعنی جامعه قبل از سرکوب رسمی اول خودش بره خودش رو کنترل بکنه. من برداشتم اینه که این طرح اصلا اسمش به رغم اینکه در اسم قانون مقابله با نفوذ، قانون ضد نفوذ جاسوسی نیست، قانون تولید ترسه. چون الان حکومت بیشتر از هر چیزی از مردم خودش میترسه، به خاطر این ترس تلاش داره تا این فضای سیاه رعب و وحشت رو ایجاد بکنه، مردم نتونن تبدیل بشن برای خطری به این حکومت استبدادی. من اینو تو این راستا میبینم.
مجلس ایران طرحی را تحت عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده که دامنه بس گسترده تر از موضوع جاسوسی دارد. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد در مورد این طرح و اهدافش پاسخ می‌داد. و اما گردش مالی بازار فیلتر شکن در ایران به هزاران میلیارد تومان رسیده، بازاری بزرگ که از ادامه محدودیت اینترنت تغذیه می کند. با این حال دولت می گوید هنوز نمی داند این درآمد هنگفت به جیب چه کسانی می رود. آن هم در حالی که معاون پزشکان می گوید فروشندگان فیلتر شکن حتی برای جلوگیری از رفع محدودیت ها هم نفوذ دارند. وقتی تمام تراکنش های بانکی و درگاه های اینترنت تحت رصد هستند، چطور دولت ادعا می کند ذینفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن را نمی شناسد؟ در همین زمینه امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌دهد.
ببینین مسئله اینجا هستش، من این ادعای درست نیست. سال‌هاست که این مسئله فیلتر شکن مطرح میشه. حتی من اون زمانی که آقای جهرمی وزیر ارتباطات بود تو مجلس یادمه گفتش که خب ما میدونیم کیا هستن ولی کسی اقدام نمیکنه. یه بخش هم بخاطر اینکه خب کسانی که خودشون دستن در کار فیلتر هستن یه کار جانبی دارن، فیلتر شکن میفروشن، بنابراین یه مقداری میشه گفتش که یه حلقه‌ای هستش که از هر جای شروع میشه به همونجا تموم میشه، مثل همه فسادهای دیگه‌ای که در کشور ما متاسفانه وجود داره.
آقای رشیدی، وقتی معاون رئیس جمهور میگه فروشندگان فیلتر انقدر نفوذ دارن که مانع رفع محدودیت ها میشن، قدرت مانع تراشی دارن، این قدرت دقیقا از کجا میاد و چه کسانی پشت این ماجرا هستند با توجه اینکه هر سال دارن راجع به این قضیه صحبت میکنن؟
من فکر نمی کنم این حرف خیلی دقیق و درست باشه. یعنی بذار اینطوری بگم، حتما رأیهایی از حقیقت در این حرف وجود داره. بالاخره کسانی که سود مالی کلان دارن میبرن از بازار فیلتر شکن ها، طبیعتا اونها سعی میکنن که مانع رفع فیلتر بشن. اما دلیل اصلی فیلترینگ و این در واقع محدودیتی که وجود داره سیاست های کلان شورای عالی فضای مجازی هستش. یعنی ما یادمون نره تمام این قطع اینترنت ها، تمام این که اینترنت با وجود اینکه آقای پزشکیان گفته بود برمیاد به شرایط قبل دی ماه، هنوز برنگشته. ما هنوز نزدیک 50-60% ترافیک از ایران داریم میبینیم. در واقع میتونم بگم که این نباید باعث بشه که ما فراموش بکنیم که اصل داستان جای دیگری گیر هست. شاید ایشون میخواسته به نوعی آدرس غلط بده و اصل قصه رو پنهان بکنه.
به نظر شما آدرس درست چیه؟ تیر ماه سال جاری خبر آنلاین یک آمار رسمی و گردش مالی روزانه بازار فیلتر شکن رو داد و گفتش که در کل کشور 125 میلیارد و 800 میلیون تومان حجم مالی ماهانه است که اون رو 3 تریلیون و 774 میلیارد تومان گفت که اصلا انقدر عددش زیاده که ما نمیتونیم بگیم. این حجمه مالی که داره جابجا میشه، دولت نمیداند چه کسانی پشت این ماجرا هستند. آیا این مانور روی سود میلیاردی مافیای فیلتر شکن، شونه خالی کردن دولت از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان برای رفع کامل فیلترینگ نیست؟
100% همینطوره. آقای پزشکیان همونجوری که انتظار میرفت توانش رو نداشت. آقای پزشکیان هیچ دولت دیگه‌ای تا زمانی که شورای عالی فضای مجازی در واقع داره به این شکل زیر نظر مستقیم رهبر ایران سیاست‌گذاری می‌کنه، هیچ دولت دیگه‌ای هم نمیتونه توی این حوزه موفقیتی داشته باشه. اما ببینید شما تو همین دوران دی ماه و جنگ هم دیدین که قیمت فیلتر شکن‌ها گاهی اوقات تبدیل میشد به یه عددهای خیلی نجومی عجیب غریب، به خاطر اینکه جامعه نیاز داره بهش، دولت و حکومت در مجموع با سیاست‌های سرکوبگرانه اینترنتشون جامعه رو وابسته می‌کنن، یک بازار سیاه فسادی هم شکل میگیره از کسانی که بعضن خودشون دستن در کار هستن برای این توسعه سیستم‌های فیلترینگ. بنابراین یه چرخه فساد به وجود میاد، مثل میگم بقیه جاهای دیگه حکومت و دولت هم توان این رو نداره که با اینها برخورد بکنه، چون از جاهای دیگه نیروها، این کسانی که این بازار رو میچرخونن، دارن حمایت میشن.
پیرو صحبت شما، با توجه به چرخش مالی عظیم همونطور که حالا شما هم گفتین و اشاره کردین، آیا فیلترینگ در ایران واقعا یک ابزار امنیتیه یا یک مدل کسب درآمد غیررسمی برای گروهی خاص؟
ببینید من میتونم بگم هر دوتاش هستش. یعنی شاید در واقع زمانی که فیلترینگ رو بردن جلو یا تو سیاست‌های کلانشون اگه نگاه بکنیم، بهش به چشم یک ابزار مالی دیده نمیشه، در واقع بهش به چشم یک سیستم کنترل جامعه داره بهش نگاه میشه. اما به هر حال این کنترل در کنار خودش منافع مالی هم به وجود میاره، مثل در واقع همین سیستم تحریم و تراستی ها هستن. در واقع اون از دو تا داستانی که ممکنه الزاماً ارتباط مستقیم با همدیگه نداشته باشن، ولی در پی همدیگه به وجود میان، چرخه فساد وجود داره و متاسفانه مردم آسیبش رو میبینن.
با توجه به اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور با وعده رفع فیلتر رینگ و آزادتر شدن اینترنت و این چیزا روی کار اومد، چرا دولت تا الان نتونسته این وعده رو عملی کنه؟ سوال من اینه، مانع اصلی دولت چیه؟ نهادهای امنیتی هن؟
ببینید در واقع دو تا گروه موثر هستن در وضعیت اینترنتی، که همونطور که خدمتتون عرض کردم شورای عالی فضای مجازیه که عمده، اگه فرض بکنیم دولت واقعا اراده ای داره که اونجا چیزی رو تغییر بده، امکان و توانش نداره، چون عمده کسانی که عضو شورا هستن یا مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبر هستن و به اون پاسخ میدن نه به دولت. توی شرایط بحرانی مثل دی ماه و جنگ هم اون نهاد عملا میشه مجری. مجری کی؟ مجری سیاست های شورای عالی امنیت ملی. و شورای عالی امنیت ملی هم باز مرتبه میدونیم ترکیبش چه شکلی هستش. یعنی اگه فرض بکنیم که واقعا دولت صادقانه داره میگه میخوام تغییر بدم، شما به اون ترکیب نگاه بکنید، با اون نگاه های امنیتی، با اون افرادی که در واقع خودشون رو در مقابل رهبر فقط پاسخگو میدونن، طبیعتا دولت با فرض اینکه حتی اگر بخواد این کارو بکنه نمیتونه. کما که من واقعا فکر میکنم دولت اراده ای هم برای چنین کاری نداره. واقعا از روز اولی که اومد سر کار اراده ای از خودش نشون نداده که واقعا بخواد تغییر معناداری ایجاد بکنه.
وقتی تمام تراکنش های بانکی و درگاه های اینترنت کشور تحت رصد هستند، چطور دولت ادعا میکند که ذینفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن را نمیشناسد؟ گفتگویی بود با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا.
ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
@فرداگرام.
گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه سنگین و گاه غیر قابل پرداخت بدل شود. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم نه تنها دسترسی آنها به کالاهای نو را از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود را هم محدود کرده. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیبت و پول علکی هم به تعمیرکار ندی. وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل.
یکی دیگر هم تعمیر آب میوه گیر را آموزش میدهد.
تعمیر 0 تا 100 آب میوه گیر خانگی. ناکن تو این پست من بهت 0 تا 100ش.
این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول می توانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم میرسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جاروبرقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است، به تعویق می‌افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می‌دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
وقتی که میگن گنجشک و جای قناری رنگ میکنن کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقاً.
یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
اینجا نگاه کنید ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صافکاری میکردن.
تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا.
شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
بحران گرانی‌ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر عبور می‌کنه میاد. قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف میکند. در مجموع گرانی های سرسام‌آور به ساده ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج میکنند.
گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران. گزارشی بود از مصطفی خلجی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و ما بشنوید که اسرائیل که شریک اصلی آمریکا در دو جنگ یک سال و نیم اخیر با جمهوری اسلامی بوده، در دوره اخیر ظاهراً در سکوت نظاره‌گر مواضع و اقدامات نظامی ایالات متحده در مورد ایران بوده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در مورد علت این سکوت گزارش می‌دهد.
الی کوهن، وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو، این روزها صریح‌تر از سایر مقامات اسرائیل تاکید دارد که بهترین وضعیت از نظر اسرائیل در قبال ایران همین شرایط ابهام کنونی است که واشنگتن به توافقی با تهران دست نیافته، ولی همزمان محاصره شدید نظامی ایران از سوی ارتش آمریکا در منطقه ادامه دارد و اقتصاد ایران زیر فشارهای سنگین و تحریم به قول او در حال خم کردن کمر است. آقای کوهن که عضو کابینه محدود امنیتی اسرائیل است، این موضع را شنبه شب 24 مرداد در گفتگو با شبکه کان تکرار کرد. تأکید داشت که تشدید فشار بر اقتصاد لرزان ایران با هدف فروپاشی آخرین ساختارهای باقی‌مانده حکومت تهران هدف اسرائیل بوده. او به شبکه 14 نیز گفت 2-3 سال دیگر که حکومت ایران فرو پاشیده باشد، به یاد خواهید آورد که این روند از چه مقطعی شروع شد. اسرائیل بذرهای لازم را در جاهایی کاشت که محصول آن فروپاشی رژیم تهران خواهد بود. الی کوهن و سایر مقامات اسرائیل تاکید دارند که ایران به دلیل توان بالای بازدارندگی اسرائیل، در حالی که به همه کشورهای منطقه حمله کرد، جرأت یورش به اسرائیل را نداشت، زیرا می‌داند اسرائیل واکنش سهمگینی نشان خواهد داد. کارشناسان نظامی اسرائیل می‌گویند کشورشان مترصد هر گونه تحرکی از این دست از سوی ایران است تا فرصت لازم را برای تکرار عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به دست آورند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، 25 مرداد گفت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای باز نخواهد ماند. رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند این کشور فعلا نظاره‌گر است تا رئیس جمهوری آمریکا این بحران را مدیریت کند، اما تردید دارد که نظر به عملکرد تهاجمی تهران روند امور منطقه به سوی آرامش برود. رون بنیشای، مفسر نظامی، در واینت نوشت اسرائیل در خاموشی فعلا موافق است تا انتخابات نوامبر آمریکا دونالد ترامپ عملیات نظامی بزرگ علیه ایران را از سر نگیرد. با این حال تحلیلگران ارشد دیگری مانند ایتمر آیخنر به صراحت میگویند که اسرائیل از دستگاه دیپلماسی آمریکا و عملکرد متغیرش در قبال ایران نگرانی های جدی دارند. این دسته از تحلیلگران با بیان شگفتی اظهاراتی از مقامات آمریکا مانند سخنان اخیر معاون دونالد ترامپ را که هفته گذشته گفت ارزان نگاه داشتن بهای بنزین برای مردم آمریکا اولویت نخست است و توقف توان هسته ایران در اولویت دوم بازتاب داده و تاکید دارند که اهداف جنگ نه اینها، بلکه اطمینان از نابودی برنامه هسته ایران و مهار توان موشکی جمهوری اسلامی بود. همزمان گزارشگر نظامی شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گفت براد کوپر، فرمانده سنتکام، در دیدار روزهای گذشتهش از تل‌آویو به نظامیان ارشد اسرائیل گفت که راهکار مورد نظر او لزوم تشدید فشار نظامی بر تهران است. روزنامه جروزالم پست هم نوشت ارتش اسرائیل و موساد که پیوسته در حال رصد ایرانند از سرعت بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته غافلگیر شدند. ارزیابی‌هایی که ارتش در پی جنگ اخیر با ایران منتشر می‌کرد مدعی بود خسارات وارده به مجموعه صنایع نظامی ایران چنان سنگین بوده که ایران را سالها به عقب برده. در جنگی که از 9 اسفند آغاز شد بیش از 2600 هدف نظامی موشکی و صنعتی ایران مورد حمله قرار گرفت. آمریکا و اسرائیل روی هم رفته حدود 30,000 بار به اهداف در ایران حمله بردند، 26 بار بیشتر از جنگ 12 روزه. اسرائیل گفته بود با وارد شدن خسارات حدوداً 300 میلیارد دلاری به صنایع نظامی ایران، تهران دیگر نخواهد توانست به سرعت تعداد موشک‌هایش را که قبل از آن جنگ حدود 2500 فروند برآورد می‌شد افزایش دهد. اما به نوشته جروزالم پست به نقل از منابع نظامی و اطلاعاتی اسرائیل، این کشور دریافته که ایران در 4 ماه گذشته از راه‌های نوآورانه و با رها کردن فقر و فلاکت مردم ایران و نادیده گرفتن لزوم بازسازی صنایع مادر دیگر ایران که بمباران شدند، بر تقویت هرچه بیشتر زرادخانه موشکی خود متمرکز شده، در احیای شهرهای موشکی بمباران شده خود موفق بوده و با تولید 100 تا 300 فروند موشک در ماه تا اواخر بهار سال آینده به همان سطح پیشین توان خود باز خواهد گشت. در این وضعیت محققان و کارشناسان مسائل ایران در اسرائیل بر لزوم آمادگی کشورشان برای مقابله با احتمال بازگشت چنین تهدید ملموسی تاکید دارند، به ویژه که میگویند ظرفیت گروه‌های نیابتی ایران هم برای ایجاد بحران‌های امنیتی که اسرائیل را درگیر کند از بین نرفته. در این راستا ارتش اسرائیل تاکید دارد بر عملیات نظامی مورد نظر خود برای تامین اهداف امنیتیش هم در غزه و هم در لبنان ادامه خواهد داد و میگوید از غزه و لبنان و همچنین از سوریه خارج نخواهد شد. به نوشته معریف، اسرائیل از آمریکا چراغ سبز لازم را گرفت تا ضربات بر گروه حزب الله در لبنان را تشدید کرده و نیروها و تونل‌های این سازمان را به ویژه در جبال علی طاهر در جنوب لبنان از بین ببرد. گزارش وبسایت اقتصادی کلکلیس در تل اویو حاکی است ارتش اسرائیل نیروها و امکانات نظامی خود را تا ماه‌های بعد هم در سطوحی از آماده باش باقی خواهد گذاشت، حتی اگر هزینه سنگین دارد. وزارت دارایی اسرائیل روزهای گذشته اعلام کرد روند انتقال مبالغ کلان دیگر برای تامین بودجه ارتش در ادامه سال را سرعت داده. بودجه نظامی امسال به دلیل جنگ با ایران به رقم بی سابقه 61 میلیارد دلار رسید. وزارت دفاع اسرائیل هم آخر هفته گذشته خبر و فیلمش را منتشر کرد که هزاران تن ساز و برگ نظامی تازه از خارج به بندر حیفا رسیده و به انبارهای ارتش اسرائیل منتقل شد.
از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. اما نمایندگان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه با مقامات گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجیگر دیدار کردند. یک مقام ارشد اسرائیلی هم به خبرگزاری رویترز گفته که جارد کوشنر و نیکولای ملادنوف، نمایندگان دونالد ترامپ، قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. جزئیات بیشتر از سیاوش سعادتیان.
نمایندگان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه روز یکشنبه 25 مرداد در مصر با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اعلام کرد جارد کوشنر، فرستاده ترامپ و داماد او، و نیکولای ملادنوف، فرستاده هیئت صلح ترامپ در امور غزه، در قاهره با میانجی‌های مصری، قطری و ترکیه‌ای دیدار کردند و مقام‌های حماس نیز در برخی از این دیدارها حاضر بودند. همچنین منابع آگاه از مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفتند مقام‌های حماس در مصر با آقای کوشنر دیدار کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی طبقه بندی کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خود خبر داده که حماس در این دیدار بار دیگر بر تعهد خود به توافق صلح در غزه تاکید کرد، در حالی که کوشنر بر خلع سلاح کامل و جدی حماس و پایان هر گونه نقش این گروه در اداره غزه در آینده تاکید کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت کوشنر و ملادنوف قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. نتانیاهو 18 مرداد گفته بود آخرین نقشه راه ترامپ برای برقراری صلح در غزه غیر قابل قبول است. طرح صلح ترامپ خواستار توقف فوری عملیات نظامی در غزه است. بر اساس این طرح حماس باید خلع سلاح شود و همزمان با خروج نیروهای اسرائیلی از غزه، روند بازسازی این منطقه تحت مدیریت یک دولت غیر نظامی جدید فلسطینی آغاز شود. اسرائیل پس از کاهش حملات خود در غزه در اوایل ماه جاری، طی چند روز گذشته بار دیگر حملات هوایی به این منطقه را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد هواپیماهای این کشور دو عضو جهاد اسلامی و حماس را در خان یونس و نصیرات هدف قرار دادند. منابع پزشکی در غزه گفتند دست کم 5 فلسطینی در این حمله که یک اردوگاه چادری را هدف قرار داده بود زخمی شدند. منابع پزشکی بیمارستان ناصر بعداً اعلام کردند یکی از مجروحان حمله به خان یونس در جنوب غزه بر اثر شدت جراحات جان باخته است. پیشتر خلیل الحیه رهبر حماس در قاهره با حسن رشاد رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار کرده بود. دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد کوشنر پیش از این با السیسی دیدار کرده است. از سوی دیگر وزیران امور خارجه 8 کشور مسلمان روز یکشنبه رد نقشه راه برای اجرای کامل طرح صلح دونالد ترامپ در غزه از سوی اسرائیل را محکوم کردند. وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که رد اعلام شده نقشه راه از سوی اسرائیل و همچنین مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی را محکوم می‌کنند.
یک مقام ارشد اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفته است که جارد کوشنر و نیکولای ملادنوف نمایندگان دونالد ترامپ قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. جزئیات بیشتر رو از سیاوش سعادتیان میشنیدیم. و ما عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما، خبری تحلیلی ما، با دیدگاه کارشناسان، سیاستمداران، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید. از هنری و ورزشی بگیرید تا اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بسیاری دیگه. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بگذارید. 20420-725-970-30. اگر مایل هستید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، نشانی ما از این قراره: info@radiofarda.com info@radiofarda.com.
خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
کاف فردای ما را از دست ندید. و ما یک بوق، فقط یک بوق ساده، بیش از 5000 دلار آب خورده، در حقیقت 5200 دلار. مقام های مجمع و جزایر سوالبارد که در نروژ هست، فردی رو که برای بیدار کردن یک خرس قطبی خفته در ساحل بوق مهشکن کشتی رو به صدا در آورده بود، جریمه کردن. مجازاتی بسیار سنگین برای ایجاد مزاحمت برای جانوری که گرمایش زمین و آب شدن یخهای قطب شمال بقای نسلش رو بیش از هر زمان دیگری تهدید میکنه. بشنویم بیشتر از بنیامین صدر.
مقام های محلی در مجمع جزایر سوالبارد نروژ فردی را به دلیل بیدار کردن یک خرس قطبی با بوق گوش خراش کشتی 50,000 کرون نروژ معادل بیش از 5,200 دلار جریمه کردند. اقدامی که بر اساس قوانین این منطقه ایجاد مزاحمت غیر ضروری برای گونه حفاظت شده خرس قطبی محسوب می شود. این حادثه اوایل ماه اوت در یکی از آبدره‌های شمال شرقی سوالبارد در فاصله حدود 1000 کیلومتری از قطب شمال رخ داد. به گفته دفتر فرماندار سوالبارد، سرنشینان یک شناور هنگام عبور از منطقه یک خرس قطبی را دیدند که در ساحل به خواب رفته بود. یکی از افراد حاضر در کشتی پس از دیدن این خرس قطبی بوق مهشکن شناور را به صدا درآورد. صدای بوق گوش خراش خرس را از خواب بیدار کرد و حیوان پس از آن محل استراحتش را ترک کرد و به نقطه دیگر رفت. قوانین سوالبارد هر گونه مزاحمت غیر ضروری یا تعقیب خرس‌های قطبی را ممنوع کرده است. خرس قطبی از سال 1972 در مجمع جزایر سوالبارد نروژ در زمره گونه‌های حفاظت شده جانوری قرار دارد. آخرین برآورد علمی جامعه از جمعیت خرس‌های قطبی سوالبارد که در سال 2015 میلادی انجام شده، شمار آنها را در این مجمع جزایر حدود 260 قلاده اعلام کرده بود. در مقیاس جهانی برآورد کارشناس‌های اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت حاکی از وجود حدود 22 هزار تا 31 هزار خرس قطبی در سراسر قطب شمال است. این خرس‌ها در 19 جمعیت فرعی در مناطق قطبی کانادا، آلاسکا در ایالات متحده، روسیه، گرینلند و نروژ پراکندند. تغییرات اقلیمی و آب شدن یخ‌ها مهمترین تهدید برای بقای خرس‌های قطبی است. خرس‌های قطبی برای شکار فوک‌ها و جابجایی در زیستگاه‌های خود وابستگی بسیاری به یخ‌ها دارند و کاهش سطح این یخ‌ها در قطب شمال دسترسی آنها را به منابع غذایی محدود کرده است. اما گرمایش زمین تنها تهدید پیش روی این جانوران نیست. گسترش فعالیت‌های تجاری و کشتیرانی در قطب شمال، افزایش تماس و تعارض بین انسان و خرس، آلودگی‌های محیطی و بیماری‌ها و حفاظت ناکافی از برخی زیستگاه‌ها عوامل دیگر تهدیدکننده جمعیت خرس‌های قطبی در سراسر قطب شمال به شمار می‌روند.
یک بوق گوش خراش ناقابل $5,200 $5,200 جریمه برای به صدا در آوردنش. عزیزان، تا یک ساعت دیگه، خدا نگهدار شما.